بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، خیار تأخیر، صفحه 224.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و فی معقد اجماع الانتصار و الخلاف و ما وجدته فی نسخه جواهر القاضی لو باع شیئا معینا بثمن معین لکن فی بعض نسخ الجواهر لو باع شیئا غیر معین. خاطر مبارک دوستان باشه، در شرط چهارم که دیروز شروع کردیم عرض کردیم که برای خیار تأخیر که مال آقای بایعه، یکی از شرایط این است که مبیعمون معین خارجی یا شبه معین باشه. دیگه من این شبه معین هی تکرارش نکنم، هر جا میگیم معین شبه معینم کنارش میاد. مبیعمون باید معین خارجی باشه، کلی فی الذمه نباشه. مرحوم شیخ انصاری بعد از این که اصل مطلب رو ذکر کرد رفت سراغ گزارش دادن که علما هر کدوم چی گفتن، عباراتشون چیه. چهار شماره من گزارش ها رو ذکر کردم براتون، دقت میکنید. الان میخوایم بریم سراغ شماره پنجم. یه گزارش دیگری رو ایشون مطرح میکنه، گرچه حالا این گزارش بعدی یه مقداری بحثش مفصل نسبتاً. ایشون میفرماد ما یه عبارتی رو از جواهر الفقه پیدا کردیم. البته این جواهر الفقه این جواهر معروف نیست، جواهر الفقه مال قاضی ابن براج است. قاضی ابن براج متوفای 481 هجری قمری است، مال قرن پنجمه. ایشون یک کتابی داره به نام جواهر الفقه که ایشون چون مربوط به قاضی ابن براجه میگه جواهر القاضی. تو اون کتاب ایشون میفرماد یک نسخه ای که ما دیدیم اینه، فرموده تو هم بحث خیار تأخیرا، فرموده لو باع شیئا معینا به ثمن معین. دوستان وقتی میگه لو باع شیئا معینا یعنی مبیعمون باید معین خارجی باشه، کلی فی الذمه باشه، به درد نمیخوره. لو باع شیئا معینا به ثمن معین. گرچه ایشون میفرماید قبول داریم تو بعضی از نسخ همین کتاب جواهر به جای لو باع شیئا معینا اومده لو باع شیئا بگید غیر معین، یعنی اختلاف نسخه وجود داره. بعدم مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و دیگران از این نسخه دوم استفاده کردن و بعدم ادعای اجماع کردن بر این که مبیع اگر غیر معینم باشه باز خیار تأخیر وجود داره، مشکلی وجود نداره، خیار هست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید به گمان من نسخه دوم نسخه اشتباهی است، نسخه غلطی است. و طبعا حرف مفتاح الکرامه هم که بر اساس این نسخه زده شده دیگه سندیت نخواهد داشت، دیگه به درد نمیخوره. یکی از وجوهی که شاید دوستان بشود به نفع آقای شیخ انصاری مطرح کرد این است که غیر معین بودن گفتن نداره. آخه شما اگر میخوای بگی چه کلیه فزدم باش، آخه معین بودن که قطعا مضر نیست که. شما نمیتونی بگی آقا این شی حتما باید غیر معین باشه، حتما باید کلی باشه که اگر معین باشه خیار تأخیر وجود نداره. این که احدی من الجن و الانسی هم چه حرفی رو نزده، دعوا سر اون طرف شه. در معین هیچ بحثی نیست که اگر مبیع معین باشه خیار وجود داره. بحث سر کلی فزدم است که بعضیا میگن داره بعضیا میگن نداره، اگر اختلاف باشه اونجاست. این که میگه شیء غیر معین میخواد چی بگه؟ میگه میخواد بگه حتما باید غیر معین باشه، یا نه میخواد بگه غیر معینم که باشه کفایت میکنه. طبیعتا اگر این نسخه درستی باشه میخواد دومی رو بگه، میخواد بگه غیر معینم باشه اشکال نداره، خب چه معین چه غیر معین. ما عرض میکنیم اگر یک کسی بخواد بگه چه معین چه غیر معین، نباید بگه لو با اشیان غیر معینه. این تعبیر به غیر معین لازم نیست. اگر بگه لو با شیان، یعنی بدون هیچ قیدی بیاره، خب این شامل هر دو میشه. یا لااقل بگه معینن کان ام غیر معینن، این تعبیر به غیر معین به نظر میسه اینجا وجهی نداره. شاید رو همین حسابم هست که مرحوم شیخ انصاری میفرماد احتمالا این نسخه اشتباهی است، و لذا نسخه دوم که اشتباه شد نسخه اول ملاک ما قرار میگیره، که چی فرمود؟ لو با شیئا معینا بثمن معین. فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون این که ممکنه یه کسی بگه از این کلمه معین شما نمیتونید استفاده کنید که حتما باید شیء موجود خارجی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد مبیع گفت شیئا معینا، در مورد ثمن هم بگید گفت معین، گفت به ثمن بگید معینه. و حال اینکه معین بودن در ثمن به اجماع علما شرط نیست، احدی نگفته ثمن باید معین باشه که خیار تأخیر بیاد. خیار تأخیر وجود داره برای بایه چه ثمن معامله بگید معین باشه، چه ثمن معامله کلی فزمه باشه. جناب شیخ انصاری دقت کنید میفرماید این ثمن معین به معنای ثمن موجود خارجی در مقابل کلی فی الذمه نیست. مراد از ثمن معین یعنی ثمن معلوم، یعنی ثمن باید معلوم باشه در مقابل مجهول. چرا؟ چون اگه ثمن معلوم نباشه اصل معامله باطله. آقا ما که نمیتونیم یه مبیع رو بفروشیم به یه ثمنی، این ثمن رو نه من بدونم نه اون، این که نمیشه که، باید ثمن معلوم باشه. این ثمن معین یعنی ثمن معلوم. البته ما قبول داریم کلمه معین خلاف ظاهر است اینجوری معناش کنیم بگیم ثمن معین یعنی ثمن معلوم، اما چه بکنیم اجماع داریم بر این که ثمن در خیار تأخیر لازم نیست، معین باشه غیر معین هم باشه کلی فی الذمه باشه کفایت میکنه، فقط باید معلوم باشه مجهول نباشه. به جهت این اجماع ما چاره ای نداریم جز این که این معین رو چی معنا کنیم؟ معلوم معنا کنیم. جالب دوستان این عبارت رو دقت کنید، این عبارت رو عرض کنم، ما توی مبسوط توی تحریر هم داریم، توی تحریر و توی مبسوط اومدن نسبت به مبیع گفتن مبیع باید معین باشه، اما نسبت به ثمن گفتن ثمن باید معلوم باشه. یعنی به جای تعبیر به معین نسبت به ثمن تو مبسوط و توی تحریر تعبیر کرده به چی؟ به معلوم. ورق بزنید برگردید دوستان تو عبارت مبسوط که ما صفحه 219 بحثش رو کردیم، عبارت مبسوط رو نقل کردیم، صفحه 219 سطر پنجم چهارم و پنجم داره. کما فهمه فل مبسود حیث قال روا اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم. اونجا کلمه معلوم رو داره، این نشانه این است، یعنی خود این قرینه است بر این که مراد از این ثمن معین ثمن معلومه. جالبه دوستان این ثمن معینی که ما اینجا گفتیم در معقد اجماع انتصار و خلافه. خلاف مال شیخ طوسیه، مبسوط هم مال شیخ طوسیه. یعنی شیخ طوسی توی یک کتابش تعبیر میکنه به ثمن معین، توی یک کتاب دیگرش تعبیر میکنه به ثمن معلوم. خب معلوم میشه مراد از اون معین همین معلومه دیگه، معلوم میشه مراد از معینی که توی خلاف گفته همین معلومی است که توی عرض کنم خدمت شما مبسوط گفته. این عرض کنم تا اینجا. اما کلمه معین دوستان نسبت به مبیعی که گفت لو با شیئا معینا، اونو نمیتونیم معلوم معنا کنیم. چرا؟ چون ظاهر اولیه معین رو ما عرض کردیم، ظاهر اولیه معین یعنی معین خارجی در مقابل کلی فی الذمه. و اگر تو ثمن معین ما ثمن معلوم معنا کردیم به خاطر این بود که با اجماعمون جور در نمی اومد، با عبارت خود آقای شیخ طوسی در خلاف جور در نمی اومد. اونجا چاره ای نداشتیم و الا ما باشیم و خود کلمه معین یعنی معین خارجی در مقابل کلی فی الذمه. ضمن این که دوستان شیء معین با ثمن معلوم ایشون میفرماد فرق میکنه. ببینید آقایون، یه وقت هست میگید شیء معین، یعنی معین رو صفت میارید برای شیء. ایشون میگه شیء معین ظاهرش بگید موجود خارجی معین است. چون این شیء توصیفش به معلوم وجهی نداره، شما باید بگید مبیع معلوم باشه، ثمن معلوم باشه. اما وقتی معین رو صفت ثمن قرار میدید، گرچه ظاهر اولیه کلمه معین یعنی موجود خارجی، اما وقتی صفت ثمن قرار میگیره، این دیگه مثل شیء معین نیست. احتمال این که ثمن معین مراد ازش ثمن معلوم باشه عرض کنم بیشتره. این تا اینجا یه مقداری عبارت رو بخونیم. و فی معقد اجماع الانتصار و الخلاف، در معقد اجماع انتصار و الخلاف، معلوم میشه دوستان این آقایون روی یک عبارت خاصی اجماع کردن که معقد داره. در معقد اجماع انتصار مال سید مرتضی و خلاف شیخ طوسی، و یه سومی هم داره و ما وجدته فی نسخه جواهر القاضی. در نسخه جواهر القاضی یعنی یکی از نسخش، اینطور اومده تو این سه تا، انتصار، خلاف و یکی از نسخه های جواهر القاضی. جواهر القاضی عرض کردم کتاب جواهر الفقه مال قاضی ابن براجه، چون مال قاضی ابن براجه میگه جواهر قاضی. این جواهر معروف نیستا، دقت میکنید، این مال جواهر الفقه مرحوم قاضی ابن براجه. اینجوری اومده لو با شیئا معینا بثمن معلوم، عوض میخوام بثمن معین دیگه معناش کردم، لو با شیئا معینا بثمن معین. خب این شیئا معینا یعنی چی؟ یعنی شیء معین خارجی در مقابل کلی فی الذمه. لکن فی بعض نسخ الجواهر لو با شیئا غیر معین، اما تو بعضی از نسخ جواهر اومده شیء غیر معین. و قد اخذ از همین نسخه در مفتاح الکرامه و غیرش و نسب صاحب مفتاح الکرامه الی القاضی دعوى الاجماع علی غیر المعین. ایشون نسبت داده به قاضی ابن براج ادعای اجماع بر غیر معین رو، گفته قاضی ابن براج معتقد است نسبت به غیر معین اجماع داریم که خیار تأخیر وجود داره، حتی اگر مبیعمون غیر معین باشه. جناب شیخ انصاری میفرماد و از اون غلط فی تلک النسخه، من گمان میکنم اشتباهی تو این نسخه اتفاق افتاده که غیر معین گفته. وجه دوستان این حرف جناب شیخ انصاری رو ما اینجوری بیان کردیم، دیگه کتابتون وارد نشده. چرا ایشون میگه من گمان میکنم نسخه اشتباهه؟ چون غیر معین بودن گفتن نمیخواد. آخه تو معینش که قطعا خیار وجود داره، تو معینش قطعا خیار وجود داره، غیر معین است که محل بحثه. شما نمیتونی بگی حتما باید غیر معین باشه. آخه وقتی شما متصفش میکنی به غیر معین، ظاهرش این است که اگه معین باشه به درد نمیخوره، ولی که اینجوری نیست. تو معینش قطعی بلا شک بلا ریب، اونجا هیچ شکی وجود نداره که خیار تأخیر وجود داره، لذا غیر معین گفتن نداره. لااقل ایشون اگه میخواست اطلاقاً بیاره باید میگفت معینن کانم غیر معینن. این که غیر معین رو به خصوص ذکر بکنه این وجهی نداره، لذا احتمال میدیم نسخه اشتباه باشه. و ظاهر ان المراد به ثمن المعین هو المعلوم فی مقابل المجهول. از شیئا معینا بگذارید بیاید سراغ ثمن معین. میگه ظاهر این است که مراد از ثمن معین معلوم در مقابل مجهوله، یعنی مراد از معینی که کنار ثمن اومده در مقابل کلی فی الذمه نیست که بگیم معین یعنی شیء موجود خارجی در مقابل، بگید موجود خارجی در مقابل کلی فی الذمه، نه نسبت به ثمن این نیست، اون مرادش معلومه در مقابل مجهوله. چرا؟ لأن تشخص الثمن، تشخص ثمن یعنی موجود خارجی بودن ثمن، معتبر نیست اجماعا. اجماع داریم که ثمن لازم نیست عرض کنم موجود خارجی باشه و تشخص داشته باشه، کلی فی الذمه باشه اشکالی نداره. و لذا رو همین حساب که تشخص سمن اجماعا معتبر نیست، و صفه فی التحریر تبعا للمفسود المبیع بالمعین و سمن بالمعلوم، که صفحه 219 عبارت شو براتون خوندم. ببینید مفسود تحریر اینا نسبت به مبیع گفتن مبیع باید معین باشه، اما نسبت به سمن گفتن سمن باید معلوم باشه. خب ببینید این عبارت لو با اشیان معین به سمن معین مال خلاف بود، خلاف گفته سمن معین، اما مبسوط که اونم مال شیخ توسیه گفته چی؟ گفته سمن باید معلوم باشه. و من البعید، ایشون میفرماد بعید است که اختلاف داشته باشه دو تا کتاب یک نفر، این اختلاف یعنی مختلف باشه و دو چیز اراده شده باشه در دو تا کتاب یک نفر، اونم دو تا مطلبی که هر دو رو نسبت به روایات اجماع میده. من البعید اختلاف و عنوان ما نسبه فی الخلاف، که مال شیخ توسیه، به اجماع فرقه و اخبارشون، یعنی اون چرا که در خلاف نسبت داده به اجماع فرقه شیعه و اخبار شیعه، این اختلاف داشته باشه با چی؟ ما نسبه فی المبسوط الی روایات اصحابنا. آخه توی مبسوط تعبیر چی بود؟ تعبیر این بود که روا اصحابنا، اما توی خلاف به معقد اجماع و اخبار اجماع نسبتش داد. میگه دو تا چیزی که هر دو رو به اخبار نسبت داده، یکیش معلوم داره یکیش معین، طبیعتا مراد از اون معینم همین معلومه. معنا نقول، این معنا نقول یعنی چی؟ یه لحظه حواست به من باشه، من جایگاه این پاراگراف رو اول برات معلوم کنم، از خارج گفتم ها، اما جایگاهشو میخوام به خصوصه برات ذکر کنم. این معنا نقول دوستان از سمن معین میخواد بیاد بیرون ها، دیگه الان کار به کلمه معینی که صفت سمن قرار گرفته نداریم. ما تا اینجا دقت کنید، تا اینجا یه نقل قولهای از علما مطرح کردیم که به صراحت یا به ظاهر کلامشون شرط چهارم رو چیکار کردن؟ تأیید کردن، گفتن این شرط چهارم وجود داره، عین بودن مبی، موجود خارجی بودن مبی شرط است برای خیار تأخیر. حالا میخواد یه موارد دیگری رو در تأیید همین شرط چهارم چکار کنه؟ ذکر بکنه. میره سراغ کلمه معین دوستان در معاقد اجماعات، از جمله معقد اجماع انتصار و خلاف و امثال اینها. میگه معنا نقول ان الظاهر کلمه معین، دوستان کدوم معین؟ معینی که وصف شی قرار گرفته در مبی، یا معینی که وصف سمن قرار گرفته تو سمن؟ آه اون مبیه. کلمه معینی که داشتیم شیئا معینا مال مبی، اون فی معاقد الاجماعات، ظاهر معین در معاقد اجماعات، التشخص العینی، ظاهر این کلمه معین تشخص عینی است، نه مجرد معلوم در مقابل مجهول، ولو کلی باشه، نه به معنای معلوم در مقابل مجهول، ولو کلی باشه نیست. میگیم خب چطور شد شما معین رو نسبت به مبی یه معنا میکنی، نسبت به سمن بگید همین الان گفتی یه معنای دیگه میکنی، چرا فرق میگذاری؟ میگه خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبه الى السمن. چرا؟ للاجماع على عدم اعتبار التعین فيه. ما اگر تو سمن گفتیم معین به معنای معلومه در مقابل مجهوله، اونجا دستمون بسته بود، دستمون تو پوست گردو گیر کرده بود، کاری نمیتونستیم بکنیم چون خلاف اجماع بود، لذا چاره ای نداشتیم جز این که معین رو به معنای معلوم بگیریم، کاری نمیتونستیم بکنیم، اونجا چاره نداشتیم. اما تو مبی که نمیتونیم دیگه این حرفو بزنیم. خرجنا عن هذا الظاهر نسبت به سمن به خاطر اجماع بر عدم اعتبار تعیین در این سمن. ما علاوه بر این که تو این عبارت خلاف و انتصار، ما انه فرق بین السمن المعین و الشیء المعین. آقایون کلمه معین یه وقت صفت سمن قرار میگیره، یه وقت صفت شیء قرار میگیره. تو وقتی صفت سمن قرار میگیره معنای معلوم براش جا داره، چون میگه سمن باید معین باشه، یعنی باید حد و حدودش معلوم باشه. اما وقتی میگه شیء معین، این شیء وقتی موصوف به صفت معین میشه، ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که وجود خارجی داشته باشه، کلی نباشه. فان الثانی ظاهر فی الشخصی، یعنی شیء معین ظاهر در شخصی است، به خلاف الاول. چراشو عرض کردم، چون کلمه شی معمولا در مورد اشیاء خارجی، کلمه شی معمولا در مورد اشیاء خارجی به کار میره، نه در مورد کلی فی الذمه. معمولا کلی فی الذمه که وجود خارجی ندارد رو به شی نمیگن. ها، گرچه شی معناش خیلی عامه ها، اما ظهور عرفیشو دارم عرض میکنم، ظهور عرفیش این نیست، به کلی فی الذمه شی گفته نمیشه. و اما معقد و اجماع تذکره، این مطلب دیگری است، باید توضیح بدم خدمتتون. اصلا توضیحی هم خیلی نداره، بذارید اینم بگم تا اما حدیث نفی ضرر سوال اونجا دارید بپرسید. ببینید، ما یه عبارتی رو ابتداء خیار تأخیر، اول خیار تأخیر صفحه 217 از تذکره نقل کردیم. تو عبارت تذکره دوستان آخرش مطلب خودش رو استناد داد به کی؟ به اجماع. گفت اند علماء انا اجمع. لابلای عبارتش یک کلمه میتونید پیدا کنید که شرطیت معین بودن مبیع رو از توش بتونید در بیارید. یا علی باریکلا. ببینید تو عبارت جناب علامه در تذکره اینجور داشت، فانجا المشتری به سمن فی هذه الثلاثه بگید فهو احق بالعین. اگه سمن رو تو سه روز آورد او احق به عینه. احق به عینه یعنی چی؟ یعنی احق به مبیعی است که معین خارجی است. احق به عینه معناش اینه دیگه، عین معناش وجود خارجی است. کلی فزمه باشه اینجوری آدم حرف نمیزنه. این احق به این ظاهرش این است که همین حرف رو ایشون اینجا به عنوان باز معید ذکر میکنه. و اما معقد و اجماع تذکر المتقدم فی عنوان المسئله فهو مختصن به شخصی، اونم اختصاص به شخصی داره. چرا؟ لانه ذکر فی معقد الاجماع ان المشتری لو جاء بالثمن فی الثلاثه فهو احق بالعین ولا یخفى ان العین ظاهر فی الشخصی. هذه حال و معاقد اجماع. تا اینجا دوستان ما بیشتر رفتیم سراغ عبارات علما، معاقد اجماعات علما، و خواستیم از عبارات علما و معاقد اجماعات علما این شرط چهارم رو چکار کنیم؟ استفاده کنیم. یعنی بگیم این شرط چهارم که آقایون گفتن باید مبی عین خارجی باشه، از عباراتشون در میاد، از معاقد اجماعات در میاد. اینجا تمام. از این به بعد میخوایم بریم سراغ چی؟ میخوایم بریم سراغ ادله. ادلمون گاهی لازرره، یعنی یه کسی ممکنه بگه ما ادله خاصرم که بگذاریم کنار، خود لازرر میتونه دلالت کنه بر وجود خیار تأخیر. یه وقت هست ادلمون اون چهار تا روایته، ایشون یک یک اول میره سراغ لازرر، بعد میره سراغ اون چهار تا روایت، اینا رو بررسی میکنه که آیا از لازرر، از اون چهار تا روایت در میاد این شرط چهارم یا در نمیاد. سوال دارید؟
یه عبارت توی سیاق دو تا معین بگن بدون هیچ قرینه، یکی چه معنای معلوم باشه، یکی چه معنای.
این همه قرینه رو ما آوردیم و چی بود؟
نه آخه الان شما این عبارت لا با شیء معین به ثمن معین، خب اینکه آره این شیء اون ثمن، بعد این معین مقابل کلیت الذمه،
یکی شیء و ثمن بود که گفتیم اینا صفت دو چیز قرار گرفتن. این یه قرینه، یه قرینه این که عبارت مبسوط رو بگذار کنار عبارت خلاف، این همه قرینه بود دیگه. پس ما این حرفایی که زدیم چی بود؟
میگم وقتی خلاف خیلی بعید میکنه این رو که وجود این قرائن دوباره این به دو تا معنا بوده باشه. خیلی بعید ها واقعا.
میگن یه آقای تو درس اصولش به این جنبندی رسید که امر دلالت بر فور نداره. با شاگرداش رفت یه عرض کنم مسافرتی، وسط راه راهزنا رسیدن، اون شادوزدشون خلاصه یه دادی زد سر این آقا، گفت زود پولاتو بده به من. اینم زود دست کرد تو جیبش داد. یه کسی گفت آقا، در گوش آقا گفت شما که گفتی اهم دلالت بر فور نداره، گفت این قرینه بین گندگی دستش نمیبینی؟ اهم دلالت بر فور نداره، اما این قرینه حسابی که دستش هست خلاصه اگه ندی میزنه دیگه. حالا این قرائنی که ما آوردیم اون استبعاد شما رو به این تیزی که شما دارین مطرح میکنین خلاصه در نمیاد از توش. ایشون جنبندیش اینه که ببینید، من یه نکته عرض بکنم شاید به دردتون بخوره، تو عبارات آقایون گاهی توجه کامل به مباحثی که بعدی ها مطرح میکنن وجود نداشته. یعنی بالاخره علمای ما با همه بزرگیشون معصوم نبودن. یه وقت هست یه عبارتی از معصوم صادر میشه و شما این عبارت معصوم رو میبینید، خب آدم یه دقتهای ویژه‌ای روش میکنه. بالاخره مرحوم شیخ طوسی تو کتاب خلافش اینو گفته، کتاب انتصارش اونو گفته، این قرائنی هم که شیخ انصاری میگه هست. دقتم بکنید که این توجه ممکنه واقعا وجود نداشته که آیا سمن مثلا باید حتما معین خارجی باشه یا کلی. یعنی این سوال چه بسا اون لحظه‌ای که اینو مینوشته تو ذهن مبارک مرحوم شیخ نبوده. با توجه به حرف انتصار، با توجه به قرائنی که شیخ میگه، شیخ جنبندش اینه که ایشون نمیتونه مرادش از معین خارجی باشه. با توجه به این که خلاف اجماع هم هست، یعنی این خلاف اجماع بودنش هم خودش نکته ایست که میگه تو سمن معین بودن به معنای این که کلیه فزمه نباشد، این اجماعیست که شرط نیست، عدم شرطیتش اجماعی. حالا این جنبندی ایشون همینه که عرض کردم. حالا اگه با همه این قرائن بازم شما میگید خیلی بعیده، اون دیگه باید کنارش حاشیه بزنید دیگه، چاره ای نیست دیگه. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما قرار شد بریم سراغ ادله. تا اینجا ببینید، من اینو شاید قبلا هم عرض کردم، کتاب مکاسب به حسب ظاهرش تیتر نداره. یعنی اگر یه کسی بخواد کتاب مکاسب رو تیتر بزنه ها، باید قسمت قسمت هر بحثی رو جدا یه عنوانی براش قرار بده. اون چه که ما از ابتدا شرط چهارم تا اینجا عرض کردیم، عنوانش چیه؟ بررسی کلام علما و معاقد اجماعات علما در مورد شرط چهارم. این تمام شد. الان بحثی که میخوایم مطرح کنیم باید یه تیتر جدید بهش بزنید. این تیتر جدید چیه؟ بررسی روایات و ادله خیار تأخیر در مورد شرط چهارم. آیا ادله خیار تأخیر شرط چهارم رو تایید میکنن یا تایید نمیکنن؟ ها؟ اول میریم سراغ حدیث لازرر. دوستان بزرگوار اگر شما اون چهار تا روایت خاصه رو نداشته باشید، اون روایات ابن یقتین و ابن عمار و اینا رو نداشته باشید، ها، از لازرر بخواید خیار تأخیر رو استفاده کنید، چجوری بیان میکنید؟ همون حرفی که ما اول صفحه 218 زدیم، ها، میگفتیم اگر آقای بایع رو شما بهش بگی صبر کن، مشتری رفته سمن رو بیاره، سه روز که چه عرض کنم، 30 روز و 3 ماه و 3 سالم صبر کن، خب این بدبخت بایه ضرر میکنه. چرا ضرر میکنه؟ به خاطر اینکه مبیع پیششه، اما این مبیع ملک خودش نیست، ملک آقای مشتریه. آقای بایه حق تصرف در این مبیع رو هم نداره. زمان این مبیع هم بدبختی گردنشه، یعنی یه مالی دستشه، پولشو که نگرفته، یه مالی رو فروخته پولشو که نگرفته، مبیع هم زمانش گردنش، حق استفاده هم نداره. خب این تا کی صبر کنه؟ 1 روز 2 روز 3 روز؟ این اگه خیار بهش ندید که معامله رو فسخ کنه چیکار میکنه؟ ضرر میکنه. ها، از شما سوال میکنم، این بیانی که الان من عرض کردم در مورد مبیع معین خارجی میاد یا در مورد مبیع کلی فی الذمه میاد؟ باریکالله. در مورد معین خار، اگر من به شما مثلا یه پراید عرض کنم خدمت شما سال 97، الان 96ه، یه پراید سال مثلا 97 به شما فروختم، نه اصلا سالم نگید، یه پراید صفر به شما فروختم، الان من پراید ندارم، فقط فروختم که وقتی پولشو به من دادی برم از بازار تهیه کنم به شما بدم. الان اون مبیع کلی فزمه ای که من بدهکار به شما، این دیگه بحث تلف شدنش پیش نمیاد که یک کسی بگه اگه تلف شد ضامنش تویی. بحث حق استفاده و عدم حق استفاده توش مطرح نیست که یک کسی بگه آقا تو یه مبیع دستته، زمانش هم باید حق استفاده هم نداری. بحث این نیست که تو یه چیزی رو فروختی پولشو نگرفتی، یه کلی فزمه است، پولش هم نگرفتی که نگرفتی. ها، یعنی این حرفایی که ما تو لازرر زدیم و خواستیم خیاره تأخیر رو استفاده کنیم توی مبیع معین خارجی میاد، اما تو مبیع کلی فزمه این بیان مطرح نیست. درست شد؟ این دوستان حدیث لا ضرر و اما حدیث و نفی ضرر بخونم. فهو مختص به شخصی، یعنی دلیل عرض کنم نفی ضرر توی بحث خیار تأخیر اختصاص به شخصی داره. این شخصی یعنی چی؟ یعنی مبیع معین خارجی. چرا؟ لأنه المضمون علی البایه، چون این معین مبیع معین خارجی است که مورد ضمانت بر عهده بایه قبل از قبض، و الا کلی که بحث تلف و اتلافش مطرح نیست که یک کسی بگه اگه تلف شد ضمانش با اینه. فیتضرر جناب بایه به ضمان این مبیع خارجی و عدم جواز تصرف در این مبیع خارجی و عدم وصول بدل این مبیع خارجی که ثمن باشه به این آقای بایه، به خلاف کلی. یعنی تو کلی این ضرر به ضمان و عدم جواز تصرف و اینا مطرح نیست. تمام شد. سوال دارید آقا؟
اگه
ببینید یه نکته رو توجه بکنید و اون این که این تورم های امروزی تو سابق به این شکل نبوده. اگر ضرر ضرر زمان باشه، ضرر عدم جواز تصرف باشه که شیخ این رو تصویر کرد، میگیم این ضرر دیگه کلی نیست. شما الان دارید یه ضرر دیگری رو که فی زماننا هازا یه احتمال معتدن بهی درش میره تصویر میکنید، که این ضرر غیر اون چیزی که شیخ تصویر کرد. ایشون چی تصویر کرد؟ که زمان این باشه که اگه تلف بشه باید بده، در این حال نمیتونه استفاده کنه. این اگر باشه این ضرر نیست. حالا اگر واقعا تو یک زمان خاصی مثل زمان ناهازا تورم به نحوی است که این معامله رو اگر کرده باشه نتونه فسخ بکنه، بعدن پولی که میخواد بده با اون عرض کنم ماشینی که میخواد تحویل بگیره از جهت ارزشی متفاوت بشن با احتساب تورم، اون یه داستان دیگه داره.
این کلیه در ذمه یه گونی برنج توی انباره، مثلا یه دونه از این
گونی‌ها،
یه موقع
اصلا این که دیروز نمیای، وقتی کلاس نمیای
گوش دادی؟
نه دیگه گوش دادی؟ اگه گوش داده باشی اینو نمیگی. چرا؟ چون توی شرط چهارم ما گفتیم ان یکون المبی عیناً او شبه عینه. البته نیومدن تا من گفتم به بعضی از آقایون چرا نیومده. آره عرض کنم محضرتون، ما بعضی از آقایون رو میشناسیم، احوالشون هم میپرسیم، بعضی از آقایون هم متاسفانه نمیشناسیم. یعنی کلاس یه شرایطی داره، کلاس های شلوغ یکی از بدیاش همینه، اصلا طلب داری آقا این نبوده. این روشی که الان عرض کنم تربیت طلب اتفاق میفته واقعا روش فشلیست، در این حالی که مثبتات خیلی زیاد داره. زمان قدیم یه مدیری با یک وجاهت خاصی و یک مقبولیت خاصی 20 تا طلبه 30 تا طلبه توی یک مدرسه اداره می کرد، از همه چیشون هم خبر داشت. یعنی این مال 200 سال پیش نیست، ما داریم الان طلبه های همسن و سال خودمون میگن ما توی همچین مدارسی پرورش پیدا کردیم. اون وقت این مدیر مثلا صبح ساعت 5 می اومد تا شب ساعت 10 با این طلبه ها بود، گاهی نصف شب هم بهشون سر می زد. مسائل اخلاقیشون با این مدیر بود، مسائل درسیشون با این مدیر بود، مشکلات خانوادگیشون با همین مدیر بود، همه چیشون با این مدیر بود. اون وقت استادم کمک کار این مدیر با هم دیگه 20 تا 30 تا، اون وقت از تو این 20 تا 30 تا طلبه آقا نصفشون میشدن افرادی که هر کدومشون بعد از 20 سال 30 سال یه شهری رو میتونستن اداره کنن. بخونید بعضی از این کتابایی که اینا رو نوشتن، یعنی اینا بعضیش نقل شده. این مرحوم های کوهستانی، عرض کنم یه روستایی است تو کوهستان به نام کوهستان توی شمال نزدیکای بابل اگر اشتباه نکنم، درسته؟ بهشهر. ایشون منزل خودش رو ابتداعا وقتی از نجف برگشت حوزه علمیه کرد، بعدم یه جایی رو ساختن، یه مقدار توسعه دادن. الان بسیاری از بزرگان کشور ما، مرحوم شهید هاشمی نژاد شاگرد ایشون بوده، توی روستا از نجف برگشته یه حوزه علمیه تو روستای خودش تشکیل داده. شاید اولش 5 طلبه بیشتر نداشته. این مرحوم های فاضلی که تو بابل این مدرسه به این با عظمت رو داشت، یکی دو سال دیگه پیش مرحوم شد، ایشون داماد آقای کوهستانی و شاگرد آقای کوهستانی بوده. کتاب داره ایشون، یک کتابی در موردش نوشتن، واقعا آدم لذت میبره. این طلبه داره اینجوری بوده. الان خب تعداد طلبه بالا رفته، سیستم یه سیستم عرض کنم اداری و یه جورای دانشگاهی و حضور غیابی، و آدم گاهی خجالت میکشه سر حضور غیاب با یه طلبه بحث کنه. من خودم واقعا خجالت میکشم. اینجوری نبوده آقا سیستما. خدا گواهه، خدا گواهه، خدا گواهه، برای یک جلسه نیامدن درس ما چقدر روش فکر میکردیم. من به بعضی از طلبه ها گفتم، اینم نمیگم برای اینکه خدای نکرده حمله بر خود ستایی بشه، من روز تولد بچم 5 تا کلاس اومدم، 5 جلسه کلاس اومدم درس گفتم روز تولد بچم. حالا طرف 2 ماه رفته نیومده، 3 جلسه 4 جلسه اومده، 1 روز 2 روز 3 روز آقا اینا رو برای من حاضر بزن. آقا چجوری من بزنم؟ اصل سیستم غلط، این که بندادن گردن و استاد غلط، نمیدونم چی شده. وقت آقایون به راحتی و به صراحت بهتون میگم، خودتون به فکر خودتون نباشید. اونایی که به فکر شما هستن که هستنم کاری ازشون بر نمیاد تو این سیستم. هر کی باید خودش به فکر خودش باشه. البته فضا فضایی هست که شما اگر خودت به فکر خودت باشی، توانتو به کار بگیری، بتونی یه مقداری رشد بکنی. ولذا ما میبینیم تو همین طلبا کسانی که خوب کار میکنن، خوب درس میخونن، اخلاقشون، رفتارشون، تقواشون، طلبایی هم هستن دیگه فکر نیستن. الان سیستم اگر فشله، من و شما نباید نسبت به خودمون جوونیمون، یعنی شما بهترین زمان جوانیتون رو دارید میگذارید برای این درس ها. من گاهی بعضی از طلبا رسائل خون، مکاسب خون، کفای خون میان یه ساعت میشنن پیش من مشورت کنن، بعد از 8 سال 9 سال تازه میگه آقا من نمیدونم مثلا این دار بر چی دارم میخونم. خب چرا تا به حال فکر نکردیم در موردش؟ یعنی بعد از 8 سال 9 سال 10 سال طلبگی ندونیم چرا داریم میخونیم؟ برای چی؟ تا به حال چرا فکرش نبودیم؟ نگید آقا باید بیان بهمون بگن. نه، شما باید بری بپرسی، باید بری بپرسی آقا این مکاسبی که من دارم میخونم برای چی دارم میخونم؟ اهداف آموزشی مکاسب واقعا چیه؟ من بارها به آقایون عرض کردم، دوستان بزرگوار، مرحوم به قول یکی از اساتید میگفت شیخ مرتضی انصاری شیخ سید مرتضی علی نیست، معصومم نیست، کتابش هم کتاب معصومانه نیست. نمیگیم هم همه امور آموزشی توش مراعات شده، این ادعارم نداریم، اما این ادعا رو داریم، این ادعا رو داریم. در این حالی که نمره 100 بهش نمیدیم، نمره 90 بهش میدیم. چراش دیگه باید بشینیم بحث کنیم با هم دیگه، باید بشینیم با هم دیگه بحث کنیم ببینیم این کتاب محسناتش چیه. بله یه کتاب بهتر از این اومد و کتاب درسی شما قرار گرفت، اینو میذاریم کنار، اونو میخونیم. ما یه تعصبی نسبت به کتاب‌های مرحوم شیخ انصاری نداریم، اما این کتابا جواب داده. چرا میگیم این کتابا جواب داده؟ چون نتیجه‌شو دیدیم، نتیجه این کتابا رو دیدیم. اگر یه طلبی امروز مکاسب میخونه، رسائل میخونه، کفایه میخونه، جواب نمیگیره، بخش زیاد زیاد زیادش مربوط به کتاب نیست. شما یه کاغذ ورد دستت بگیر، تو همین کلاس که از کلاس‌های خوبه مکاسبه، ببین چند نفر مباحثه جدی دارن، چند نفر مباحثه مرتب دارن، چند نفر مطالعه مرتب دارن، چند نفر پیش مطالعه میکنن. روش درس خوندن چی بوده؟ الان تو این جمعیت کسی که پیش مطالعه مرتب داره دستشو بالا کنه. پیش مطالعه مرتب 5 جلسه 4 جلسه داغه پیش مطالعه کنه. فواید پیش مطالعه چیه؟ اینا من میفهمم، اینا با 70 درس زور در نمیاد. این الان شما تو دلت میگی آقا ما 6 درس 7 درس 5 درس، نرید آقا، نرید 5 درس. 5 درس غلطه. از قدیم میگفتن یکی کمه دوتا زیاده. 2 درس برید، 3 درس برید، بذارید طول بکشه، اصلا بخششو نخونید. اما اون 3 رو که میری با مطالعه با مباحثه. من بعضی از درس ها رو یک جاشو درس نگرفتم، امتحان دادم نمرم شده 18. شما اونی که میخونی خوب بخون، امتحان های حوزه که تا دلت بخواد ماشاءالله نمره 20 توش در میاد، عبارت بهت میدن میگن آقا ترجمه شو. اگه درست خونده باشی بعضی از جاها رو، من فکر نمی کنم شما ها با این استعدادا مشکل نمره داشته باشید که. اما خوب بخونید. آخه بابا 5 درس آدم بگیره بعد به پیش مطالعه و مطالعه و مباحثه و هیچ کدومش نرسه، این که دیگه بدتره. این دیگه من از پای 7 به بعد آقا روزی 2 درس داشتم، یه دونه فقه یه دونه اصول، یه دونه فقه یه دونه اصول. اونجایی هم که نخوندیم با استاد وقتی خودمون خوندیم یه ذره فهمیدیم، اما سعی کردیم اونجایی که میخونیم بدون پیش مطالعه و بدون مطالعه و بدون مباحثه و اینا نباشه. جواب نمیده آقا این سیستم به این شکلی که من و شما داریم پیش میریم، ما جواب نمیده. وقت ما هم معذوریت های خاص خودمونه به اینجا رسید، یعنی اینجا شروع شد که عرض کنم من احوال بعضی ها رو میپرسم. عرض کنم اگر احوال بعضی ها رو نمیپرسم از باب اینه، کلاس نباید اینجوری شلوغ باشه. کلاس 5 نفر 10 نفر باشن، آدم بشناسه، مرتبط بشه، سوال جواب کنه، بحثای علمی مطرح بشه، هم سرعت میگیره آدم، هم به درد بخور میشه کلاس. خب البته دیگه یه اقتضائاتی داره دیگه، حوزه بالاخره بعضی از اقتضائات رو جلوش هم نمیشه گرفت، نمیشه شما کلاس رو محدود کنی بگی آقا 5 نفر 10 نفر بیان. اما علی حال سیستم اینه، شما لااقل به فکر خودتون انشالله باش. بریم سراغ نصوص. من این 2 دقیقه 2 تا از روایات رو که 2-3 خط بیشتر نیست اینو براتون بررسی کنم. ببینید دوستان، نصوص خاصه رو، اون روایت اول و دوم رو یه نگاه بهش بکنید، صفحه 218. از کجای این روایت اول و دوم ما میتونیم استفاده بکنیم که شرط 4 وجود داره؟ نصوص خاصه، روایت علی ابن یقین، روایت اسحاق ابن عمار. ببینید تو روایت علی ابن یقین داره ان الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبضه ثمن، روایت ابن یقین. روایت دوم داره من اشترا بیعن فمزد 3 ایام ولم یجع فلا بیع له. این کلمه بیع تو هر دو روایت رو ما چی معنا کردیم دوستان؟ مبیع. خب عرض کنم ان الرجل یبیع البی یعنی یبیع المبیع، یا عرض کنم من اشترا بیعن یعنی من اشترا مبیعن. ایشون می فرماید این یبیع البیع اشترا بیعن معناش این است که قبل از بیع و اشترا عنوان بیع یعنی عنوان مبیع بر این صادق بوده. آخه این باید مبیع باشد، بگو تا من بخرمش. من اشترا بیعن، من اشترا مبیعن، یعنی این مبیع بوده بعد من اومدم خریدمش، این مبیع بوده بعد یبیع و سرش اومده. خب دوستان بزرگوار چی مبیعه؟ اونی که در معرض بیع قرار بگیره، اونی که در معرض بیع قرار میگیره اون میشه مبیع. و دوستان چی در معرض بیع قرار میگیره؟ ایشون میفرماد شیء معینه خارجی. نگاه کنید عبارت رو، اما نصوص فروایت ها ابن یقتین و ابن عمار، روایت علی ابن یقتین و اسحاق ابن عمار مشتملتان علی لفظ البیع. مراد از این بیع چیه؟ المراد بهی المبیع، مراد از این بیع مبیع است. الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضه للبيع. دوستان بزرگوار، مبیع اطلاق می شود قبل از اینکه فروخته بشه، قبل از اینکه معامله روش انجام بشه. بر چی اطلاق میشه این مبیع؟ بر اون عینی که در معرض بیع قرار گرفته. ولا مناسبت فی اطلاقه علی کلی، اما بر کلی دوستان مبیع در معرض بیع نمیگن. کما لا یخفی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگواری که عرض کنم خدمت شما، برای اون